بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد الله علیه و لا اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ام لم ینبأ بما فی صحف موسی و ابراهیم الذی وفا الا تزر وازرة وزر اخرى و ان لیس للانسان الا ما سعا. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام، آیات بینات سوره مبارکه نجم را خدمت عزیزان مطرح میکنیم و الان آیه شماره 36 و آیات بعد از آن در ادامه مباحث پیشین تلاوت شد. سخن به اینجا رسید که انحرافی از میان تفکرات مسیحیت به عالم اسلام نفوذ می کند و به نوعی یه خطر جدی دیده میشه. خداوند سبحان آیاتی رو نازل می کند، پاسخ جدی به این معنا میدهد و روشنگری برای ذهن مسلمانان. افرعیت الذی تولا و اعطا قلیلا و اکدا. توضیح دادیم خدمت دوستان عزیز که نظریه فدیه و فدا در مسیحیت بر این مبناست که این جماعت معتقدند گناه نخستینی که از آدم سر زد موجب اون شد که نه تنها آدم بلکه بنی آدم و فرزندان او هم پلشتی و زشتی در وجودشون آمد. این گناه نخستین موجب بالاخره گرفتاری دودمان آدم شد. خداوند سبحان لطفی کرد و به خاطر نجات فرزندان آدم فرزند خودش به اصطلاح پسر خودش رو در مسیر ولادت در رحم باکره عذرایی به نام مریم قرار داد. متولد شد، 33 سال رنج کشید، به صلیب آویخته شد، کشته شد تا جبرانی باشد برای این کفاره و این گناه نخستین و فرزندان آدم تطهیر شدند و عیسی فدیه گناه فرزندان آدم شد. گفتیم این اباطیلی بیش نیست و به طور کلی نه حسن است و نه حسین و نه دختران معاویه، هیچ کدام از اجزای این مجموعه صحیح نیست و درست نیست. نه عیسی فرزند خداست. قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. نیست مگر او عبد صالح خداوند که خدا به او حکم نبوت داده است و مسیر زندگی او مشخص و روشن. نه اینکه به صلیب آویخته شده است و ما صلبوه و ما قتلوه. قرآن نفی می کند به صراحت به صلیب کشیده شدن عیسی را. اون کسی که به صلیب کشیده شد یهودی یهودای اسخریوتی بود که شباهت بسیاری از جهت ظاهر به عیسی داشت، همان که عیسی رو معرفی کرد، جاسوسی کار عیسی کرد در نزد جماعت یهودیان. تاریخ بقیه مسائل بالاخره در اینجا مطرح است. اما خود این ماجرا که عیسی بخواهد فدیه باشد از اون طرف هم گناه نبود. اشاره کردیم خدمت دوستان آنچه از آدم سرزد نه گناهیست به معنای معصیت متداول در شریعت، چون در اون زمان هنوز آیین الهی نیومده، هنوز شریعت وضع نشده است که بخواهد بر اساس شریعت حکمی تخلف شده باشه و گناهی باشد. مسئله چهارم، خود فدا و فدیه اشاره شد ذات باری تعالی وجود رو به گونه‌ای قرار داده است که هر پدیده‌ای در خدمت پدیده بالاتر خودش در وجود قرار می‌گیرد، نه معکوس این. گیاهان در خدمت حیوانات، حیوانات در خدمت انسان و انسان در خدمت حقیقت برتر. حضرت باری تعالی آیین الهی، دین، حقیقت، همان گونه که اشاره کردیم نسبت به وجود نازنین سید الشهدا و گفتیم وجود مبارک این امام و همام فدای جامعه و ملت نمیشه، بلکه فدای دین خدا میشود. حسین شهید باقی ماندن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. و شجره طیبه اسلام توحید و قرآن است، نه چیز دیگری. عیسی فدای هیچ کسی نمی شود، چه رسد با آن که فدای گناه دیگری باشد. و در بین انسان ها اگر بنا باشه کسی فدا بشه، اونی که مرتبه پایین تری دارد نسبت بالاتر، یعنی حجت خدا، یعنی رسول خدا، پیشوای صادق، امت در مسیر او قرار میگیره، نه اینکه باجگون باشد این قصه و این ماجرا. با توجه به حساسیت مطلب، قرآن فرمود که عنده علم الغیب فهو یرا، کسی که ادعا میکند این تفکر مسیحی رو در اسلام میخواد پیاده کنه، اشاره کردم آمد گفت بیایید. بالاخره گویا بنگاهی باز کرده بودن برای این کار، بنگاه گناه خریدن. ما گناهان شما را قبول میکنیم، در قبال این مبلغ دیگه شما نیاز نیست خیلی از خدمات انجام بدید، ما تضمین میکنیم که فردای قیامت بالاخره معاقب نخواهید بود. فرمود عنده علم الغیب، آیا کسی که چنین ادعایی میکند علم غیبی دارد؟ بر اساس اون علم غیب میبیند آینده رو و توضیح میدهد و چنین تعهدی رو میسپارد؟ از اینجا توضیح جدی تر میدم، عرض میکنم بحث امشبمون. ام لم ینبأ بما فی صحف موسی، این موضوعی که بسیار جدی است، نه این که ما الان در قرآن بگوییم بلکه در کتب پیشین آسمانی بوده است. چه موضوعی؟ سه نکته اساسی که میرسیم. آیا نه این است که ما خبر داده شده است این موضوع در صحف موسی؟ مراد از صحف موسی تورات است، سفر تثنیه، اصحاح 24، موضوع این که الان خواهیم گفت، اللات هزر و بازرتون وزر و خورا، متن تورات موسی است که خداوند اشاره می کند. ام لم ینبأ بما فی صحف موسی، اون تا من این نکته ظریف را هم عرض کنم، به کتاب موسی و دیگر پیامبران الهی صحف گفته می شود. به قرآن چه می فرمایید؟ مصحف، نه صحف. تفاوت بین مصحف و صحف و صحیفه چیست؟ در این فواتحی که بین مسلمانان متداول است در مجالس فاتحه می بینید که بالاخره این کار رو انجام دادن، قرآن رو پخش کردن. این رو عرض به خدمتون، به حزبهای مختلف این رو 120 پاره قرآن درست کردن، 120 حزب در فواتح میدن، مردم میخونن. خب کار خوبیست، بالاخره قرائت قرآن رو ثواب اون رو هدیه میکنن به روح متوفا. 60 تا 60 اینها رو در شهر و دیار ما متداول است که درون جعبه های مشخصی میگذارند. به تک تک این قرآن هایی که گذارده میشود صحیفه گفته میشه، به اون جعبه این که اینها رو توش میگذارن مصحف گفته میشه. همه کتاب های آسمانی صحیفه هست و صحف، اما قرآن مصحف، یعنی مجموعه وحی که خداوند بر پیامبران پیشین فرستاده است. آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری. همه اون ذات باری تعالی در قرآن گردآوری فرموده است، در این کتاب مستطاب الهی شده مصحف. فرمود ام لم ینبأ بما فی صحف موسی، و همینطور و ابراهیم الذی وفا، و همینطور در کتاب ابراهیم، آیا مگر من این مطلب رو نگفتم؟ آیا خداوند نفرموده است این رو؟ اما فرمود و ابراهیم الذی وفا، یه تجلیلی از ابراهیم شد به دلیل شخصیت والای ابراهیم، اونم با چه خصوصیتی؟ وفا. کلمه وفا یا وفی توفیه، هنگامی که پیمانه ای را لبالب و کامل میدهند و میگیرند میشه وفا یا وفی توفیه. اصل ریشه لغت وفا به معنای به پایان رساندن چیزی است. نقطه مقابل قدر، قدار یعنی کسی که کار را تمام میگذارد. به همین خاطر به مسلمانان گفته میشود یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. مسلمانان یا عقد و پیمان نبندید، یا اگر عقد و پیمان بستید تا مرحله آخر باید عمل کنید. پس وفا یا وفی توفیه به معنای عهد و پیمان را به تمام معنا انجام دادن. ابراهیمی که به تمام تعهدات خیش عمل کرد. چه تعهداتی؟ اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن. خداوند آزمود ابراهیم را به مهمترین چیزها و مسائل. از پس این آزمون ابراهیم یک به یک خوب برون آمد، تا اونجا که اتخذ الله و ابراهیم خلیلا، تا اونجا که خلیل الله شد و خداوند عنوان دوست ویژه و نزدیک خودش رو به ابراهیم مرحمت کرد، شد خلیل الله. این جمله معروفه در متون تفسیری که بالاخره ابراهیم سه چیز مهم داشت بنابر تعهدی که دیشب اشاره می کرد: من الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. خداوند خریدار سرمایه ماست، جان، مال، اموال مارها و انفس مارا. منتها هر انسان دو تا نفس داره، یه نفس متصل یه نفس منفصل. نفس متصل ما چیست؟ خودمون. نفس منفصل کیه؟ فرزندانمون. فرزند انسان هم جان انسان است، مگر نه این که میگویید من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود. فرزندان انسان اولادنا اکبادنا، پارهای تن ما هستند فرزندان آدمی. نبی مکرم فرمود اولادنا اکبادنا یمشون علی وجه الارض. این پارهای تن ما که پیش روی ما حرکت میکنند. خداوند میخرد جان و مال را. ابراهیم فروخت جعل نفسه لنیران، جان خودش رو به آتش خداوند داد، خودش رو به آتش. در منجنیق بیفکنند و درون آتش بیندازند او را. ابراهیم تسلیم است. تا اینجا ایستاده. ماله لزیفان، اموال خودش رو در راه خداوند و میدهد. اونچنان که شنیدم که یک هفته ابن السبیل نیامد به مهمان سرای خلیل. اصلا شهرت ابراهیم به چیست؟ به مضیف بودن، مهمان سرا داشتن، پذیرایی کردن از بیچارگان. و اونگاه و ولده للقربان، فرزندش رو برای چی؟ برای کار در راه خدا. خب ابراهیم وفا، تمام تعهداتش رو با خدا، هرچی خدا به او داده بود پیمان رو با خداوند سبحان به پایان رسان. فرمود و ابراهیم الذی وفا. چی گفتیم ما؟ در صحف موسی، در کتاب ابراهیم این جمله رو گفتیم ما که الان در قرآن میگوییم الله تزر و وازرتون وزر اخرى. این جمله اول الله تزر و وازرتون وزر اخرى. تو این کلمه ببینید الله تزر و وازرتون وزر اخرى. در کل جمله سه کلمش از وازر، وزره، وزر، وزر. کلمه وزر به معنای تکیگاه، پناهگاه. در قیامت کلا لا وزره الی ربک یوم اذن مستقر. در قیامت هیچ کس پناهگاهی ندارد. کلا لا وزر. کلمه وزر به معنای پناهگاه. اما وزر، همین کلمه با کسره، وزر به معنای ثقل، به معنای سنگینی، بار سنگین. که در اینجا از این معنا گرفته میشه.
خاطر عزیزان هست یه چند شب قبل در باب گناه که سخن میگفتیم، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، یه نامگذاری های گناه در قرآن رو یه مواردی رو عرض کردم خدمتون که چرا خداوند چقدر لطیف نامهای ویژه گناه رو میگوید و ابعاد عصیان رو برای ما مطرح میکند. از اسامی گناه در قرآن وزره. چه ربطی داره؟ وزر به معنای ثقل، سنگینی. شما تصور بفرمایید یک کسی میخواد مسیر رو بدود. خب این انسان وقتی که عرض به خدمتون عادی و چابک میدود این مسافت رو در این مقدار زمان، حالا اگر تصور بفرمایید یک کیسه 20 کیلویی رو دوشش باشه بخواد بدود چطور میدود؟ اگر یک کیسه 50 کیلویی رو برش بگیرن دوشش بندازن بخواد بدود چطور میدود؟ با چه وضعی میدوه؟ هرچه سنگین تر میشه حرکتش کندتر میشه تا جایی که ممکنه اصلا متوقف باشه، بیست قدم از قدم بر نداره. به گناه قرآن وزر میگه عزیزان، چون گناه موجب میشود که آدمی کند میشه، متوقف میشه، میماند، حتی پاپس میگذارد. گناه عامل متوقف شدن انسانه، در جا زدن و واماندن و پسماندگی انسان از گناه هست. لذا به گناه وزر گفته میشه. فرمود این رو گفتیم در کتاب موسی، ابراهیم، همه پیامبران، الله تزر و وازرتون وزر آخرا، هیچ بار بردارنده ای و وازره ای، اینجا به اصطلاح مؤنث میاد به دلیل اینکه صفت نفسه، یعنی الله تزر و نفس و وازرتون وزر آخرا، یعنی هیچ شخص بار بردارندهی در قیامت بار سنگین دیگری را بر نمی دارد. این قانون الهیست، هیچ کس گناه دیگری را به دوش نمی کشد. هر کسی پاسخگوی گناه خویش است. تو چه دانی که پس پرده که خوب است و که زشت، که گناه دیگران بر تو نخواهن نوشت، الله تزر و وازرتون وزر اخرا. این قانون کلی الهی است، هر کسی پاسخگوی رفتارهای زشتی است که انجام داده است. خب میدونید حالا این قانون فدا رو زیر سوال برد دیگه، ابتداعاً پاسخ همون مطلبی بود که در آیات قبل خواندیم. چه کسی گفته است اگر کسی گناه کرده است دیگری بیاد بتواند گناه اون رو پاسخگو باشد و احیانا بار گناه دیگری رو به دوش بکشد؟ این بازی ها چیست که میگویید آقا هزینه بدید ما قبول میکنیم، ما بیایید اعتراف کنید میپذیریم گناهان شما رو میبخشیم. و من یغفر الذنوب الا الله. غفران عزیزان فقط کار خداست. اولیاء خدا، انبیاء، بزرگان، خاتم انبیاء، محمد مصطفی، هیچ دخلی به غفران ندارن. غفران فقط کار خداوند سبحان است و بس. اوست که غفار الذنوب است، نه چیز دیگر و کس دیگری. پس بنابراین این ادعایی که گفتید ادعای باطل است. در تمام مکاتب گذشته پیامبران پیشین هم گفتن هر انسانی باید مسئولیت گناه خودش رو به دوش بگیره. خب از جهت اخلاقی این نکته خیلی مهمه. از جهت تربیتی ببینید، یه بحثی است در سیاست امروز، یه اصطلاحی رو به کار میبرن، میگن فرافکنی. فرافکنی در باب گناه انسان‌ها چنین حالتی رو دارن، یعنی دوست می‌دارن بار گناهشون رو به دوش دیگران بیفکنن، دنبال توجیهن که اگر من چنین کردم و این کاری رو انجام دادم این جامعه مقصره، اگر این کارو من کردم پدر مادرم مقصرن، اگر این کارو من کردم معلمم مقصره، اگر من این کارو کردم چنین و چنان. گناه توجیه برنمی‌داره. فاعل کیست؟ کننده گناه کیست؟ هر کسی سهم خودش رو میبرد. بله، اگر در گناه من دیگری سبب بوده، مقدماتش رو فراهم کرده، اونم گناه خودش رو به دوش میکشد، یعنی به مقدار سببیتش.
الله تذر و بازرتون وزر اخرى.
پس نمیتوان گریخت عزیزان،
یا گناه سر نمیزند، یا اگر گناه سر زد انسان بر میگرده توبه میکنه جبران میکنه، یا اگر گناه سر زد و آدمی باز نگشت و توبه نکرد باید تاوان اون رو به تمام وجود شخصا پس بده. الله تذر و بازرتون وزر اخرى.
اینجا یه نکته زیبایی وجود داره از جهت فقهی. بعضی از صاحبان قلم این آیه شریفه رو که بررسی کردن میگن نکنه با بعض از احکام فقهی ما این آیه منافات داشته باشه، در تعارض باشه. مثل چی؟ مثل این که ما دو جاشو عرض میکنم خدمت دوستان. یه مورد این که ما میدانید که در اسلام سه نوع قتل داریم: قتل عمد، شبه عمد، قتل خطا. قتل عمد این است که بالاخره کسی تصمیم دارد میزند علیاذ بالله دیگری رو میکشند. خب این قصاص است و اگر اولیاء دم گذشتند تبدیل به دیه میشه و عفو میشه. نوع دوم شبه عمده، یعنی میخواست بزنه اما برای کشتن نبود، این بالاخره حالا مشتی زد اما اتفاقا این مشت به جای حساسی خورد و اینو هلش داد، اینم خورد به جای حساسی ده از بین رفت، اما این نه گلوله شلیک کرد نه اونچنان زد که کسی رو بکشد. بالاخره این تشخیص داده میشه از نظر حقوقی که این شبه عمده، این عمد نیست اما خطا هم نیست. خب در چنین موردی دیگه قصاص نداریم، دیه است و دیه رو شخص خود قاتل باید بپردازد، هیچ برو برگردم نداره. نوع سوم قتل خطایی است، همین قتل هایی که در تصادفات رانندگی مثلا پیش میاد. اگر چنین بنده خدا اومده صبح از خونه بیرون سر کارش بره، اصلا توی وادی ها نبوده، اون یکی دیگه بنده خدا هم همینطور، اما یه اشتباه بالاخره رانندگی، یه عدم محاسبه، این ماشین خورد به این نمیدارم سکلت به این موتور و خورد زمین و تلف شد، به رحمت خدا رفت، این میشه قتل خطایی. در قتل خطایی اسلام یه حکم عجیبی داره عزیزان. حکم اسلام در قتل خطا این است که اینجا بله دیه لازم میآید، اما دیه بردوش خود جانی نیست، یعنی بردوش این کسی که زده است نیست، دیه بردوش کیست؟ بردوش عاقله. دیه در قتل خطا بر عاقله است. عاقله یعنی چی؟ یعنی تمام اقوام ذکور پدری، یعنی اگر این کس الان زد اینا و معلم میرفت سر کلاس درس بده، حالا اومد زد به این تصادف پیش گرفت، خوی بنده خدا مگر چه اعتبار و حقوقی داره؟ این چه وضعیت زندگی دارد که بخواد نمیدانم این مبلغ دیه بده و بپردازد؟ این کس هستی ساقط میشه. از اون طرف اون کسی که از بین رفته است یه ناناور خانواده از بین رفته، یه فکری بر اون خانواده باید کرد، برای اون هم باید پیشبینی باشه که بالاخره یه جوری جبران این عزیز از دست رفتهشون از جهت اقتصادی بشه تا بتونن خودشون رو پیدا کنن. چه بکنیم؟ اسلام عرض کردم این طرح رو میده، میگه پدر، برادر، برادرزاده ها، عمو، عموزاده ها، پدر بزرگ، همه اینها بیان بنشینین، این دیه رو سرشکن کنید بپردازید، نام اینها میشه عاقله. میگن دیه در قتل خطا بر عاقله است. خب از یه طرف الله تذر و بازرتون وزر اخرى، گناه کرد در بلخ آهنگری به ششتر زدن گردن مسگری، آقا تو حواس تو جمع میکردی عرض به خدمتتو نمیزدی و ما رو گرفتار نمیکردی، ممکنه کسی اینطور بگه. حالا اینی که عمل میشه این حکم یا نمیشه در جامعه، اینم از نقصهای جامعه ماست، به الله حکم خدا همینی که عرض کردم، هیچ اختلاف هم نیست، تمام فقها هم همین رو میگن، منتها مسئله اینجاست آیا این مورد با این آیه شریفه از موارد تناقض با آیه است؟ نه، قرآن میگه الله تذر و وازرتون، اینجا باب وزره، وزر گفتیم یعنی چی؟ یعنی گناه، اینجا که گناه نیست، این بنده خدا یه اشتباهی کرد زد یه تصادفی و سانحه‌ای پیش اومد، بلکه اینجا این مورد قتل خطعی از باب تعاونو علل بر و تقواست، باب تعاون و همیاری است. امروز این مشکل برای این پیش اومد، فردا برای خودت پیش میاد، فردا مشکلات شخصی توست. لذا بیاید زیر بازوی هم بگیرید، یه مشکلی از جامعه بردارید، فردا روزی شما هم مورد عنایت و لطف قرار میگیرید. پس بنابراین منافاتی نداره، این به دلیلی که شاید بعض از دوستان آشنا باشن اشاره کردم. مورد دوم هم گاهی اشاره میشه به بحث نماز قضا پدر که بر دوش فرزند ذکور ارشد است. میگن آقا پدر بی مبالاتی کرده، بعضی از نمازاشو قضا کرده، حالا این آقازاده چه مشکلی داره؟ چرا این بنده خدا بخونه؟ الله تذر و وازرتون وزر اخرى. بله حکم فقهی همینه، یعنی نماز قضا شده یه پدر بر دوش فرزند ذکور است، فرزند ذکور ارشد. خب حالا بالاخره گفت کاش ما پسر بزرگ نمی‌شدیم مثلا، فرض بفرمایید. نه، اینجا هم باب الله تذر و باز بحث گناه نیست، طاعتی رو به دوش کشیدن و کمک کردن به طاعت. و گذشته از این الان خدمت دوستان گفتم ما وجود متصل داریم و وجود منفصل داریم، پدر فرزند، فرزند پدر. در حقیقت یه اعتبار دارن. بذارید یه نکته لطیفی رو خدمتتون بگم. در یکی از آیات شریفه قرآن میگه که ایرادی ندارید، که مشکلی نیست، اگر وارد این منازل شدید برید سراغ یخچالش، برید سراغ خوردنیهاش، هر جو میخواید بخورید، ایرادی نداره. کجاها؟ ولا علیکم. یک این که لا جناح علیکم، ایرادی نداره ان تأکلوا من بیوتکم، بخورید از خانه های خودتون. او بیوت آباکم، خانه های پدرانتون، خانه های برادرانتون، خانه های خواهرانتون، عموتون، داییتون. میگد میفرماد صدیقکم، دوستانتون، حتی کسانی که ما ملکتون مفاتحه، کلیدشون رو به شما دادن، شما میتونید برین تو این خونه و استفاده کن. حالا این که ما میتوانیم یا نمیتوانیم عمل میکنیم یا نمیکنیم، این چیز دیگریست. بالاخره این روابط رو اینقدر تسهیل کرده قرآن که اگر شما رفتید تو خونه عموتون، نیاز به آبی چیزی بود، میتونید برین در یخچال رو باز کنید، میوه بود بردارید. حالا آب خواستید، میوه هم بود، چه بهتر میوه و آب با هم بردارید. مثلا اگه احیانا شیرینی بود اونم بردارید، البته مراقب قندتون باشید، میتونید اینها رو بردارید و نوش جان کنید. حالا ما آیا این جرأت رو داریم یا نداریم؟ اگر بریم بعد میگن چقدر گستاخ است، چقدر بی‌ادب است، چقدر نخورده است، چقدر ندیده است. حالا اینها بماند، کاری نداریم به این مسائل. سوال میشه که خداوند تو تمام این آیه 10 مورد رو گفت اما فرزند رو نگفت، نگفت از خونهای بچه هاتون، دورترها رو گفت اما فرزند رو نگفت. بعضیا به شوخی جواب میدهن، میگن علت اینه که بچه ها روا ندارند به والدینشون. حالا این درست نیست، این حرف غلطیست، شوخی عرض کردم خدمت دوستان. اما جواب تفسیری اینه که خداوند فرمود ایراد نداره که بخورید من بیوتکم، خانه های خودتون. آیا کسی برای خوردن از خانه خودش نیاز به مجوز داره؟ نه، بلکه مراد از این بیوتکم کیه؟ یعنی بیوت اولادکم، یعنی خانه فرزندانتون. اما به دلیل نزدیکی والدین و فرزندان، خداوند به جای اولاد چه میگویند؟ کم، یعنی این خونه خودتونه. به این لطافت و زیبایی مطرح میکنه. پس اینجا در بحث نماز هم همون کم عزیزان، اون ارتباط نزدیکی که بین والدین و فرزند داره، این اختزار رو می کند که این وظیفه هم بیاد طوری نیست. گذشته از این، در قبال این تکلیفی به فرزند بزرگ تعلق می گیرد، یه چیزی هم بهش می دن. من کان علیه القرم فله القرم، یه چیزی بهش می دن به اسم حبوه. حبوه یعنی اگر این مرحوم آقا یک انگشتر خیلی پربهایی دارند، اگر یک شیء عتیقه گرانقدری دارند، اگر یک کتاب نفیس خطی دارند، اینها رو باید بدید به همون آقازاده‌ای که نمازها رو چه می‌کنند؟ قضا می کند، مربوط بقیه ورثه نمیشه. پس این نکته هم با الله تذر و وازرتون وزر اخرى منافاتی نداره. تمام. در کتاب موسی گفتیم، ابراهیم گفت که هیچ کس گناه دیگری رو به دوش نمی کشد و بار دیگری رو بر نمی دارد، پس دوشتون رو آماده کنید برای باربرداری خودتون. دوم، و همینطور گفتیم در این کتاب‌های پیشین، و ان لیس للانسان الا ما سعا، و ان تفسیری است، و نیست برای انسان الا ما سعا مگر آنچرا که می کوشد. من مایلم این رو عزیزان یه قدری همچین جاندارتر خدمت عزیزان عرض کنم. خب اینو بارها گفتیم، این روزها هم گفتیم، در صحیفه هم اشاره شد که اللهم ارزقنی الرغبه فی العمل لك لآخرتی. بعضیان گفتم همینو حفظ کنید، فقط تو قنوت دستتون بگیرین رو، اللهم ارزقنی الرغبه فی العمل لك لآخرتی، به تعبیر امام سجاد، خدایا منو مشتاق عمل کن، اهل شعار نباشم. بزرگی سراسر به گفتار نیست، دو صد گفته چون نیم کردار نیست. سعدی اگرچه سخندان و مصالح گویی، به عمل کار براید، به سخندانی نیست. جان مطلب عزیزان در تعالیم نورانی قرآن عمله. اندیشه‌ای که به عمل نرسد و منتهی نشه، باوری که به عمل منجر نشه، نمیتواند منجی انسان باشه. و ما تو جون الا ما کنتم تعملون، ملاک عمله، درست؟ خدایا به من رغبت به عمل بده، عمل برای خودت که نتیجه اون در آخرت باشد. اون دعای امام سجاد بود که توضیح اون رو یه روز مفصل خدمت دوستان عزیز عرض کردم. پس اصل عمل اینه که ما تمام تلاش خودمون رو، به نوعی تمام سرمایه خودمون رو عزیزان تو عمل باید پیاده کنیم. نتیجه وجود ما و زندگی ما عمل است. اون روایت زیبا که انسان میمیرد، فرزند آدم میمیرد، بعد که انسان میمیرد مشاهده میکنه روح آدمی که خطاب میکند به مال خیش، تجسم میده معصوم حدیث رو، خطاب میکند به اموالش، میگه یه عمر 80 سال کار کردم شما رو جمع کردم، چیکار میکنید برا من؟ به اذن خداوند خطاب میرسد که به مقدار یک کفن کمکت میکنیم، بقیش حق نداری، بگذار و برو. خطاب میکند به اهلش، عائلش، فرزندانش، زنش، میگه شما با من چه میکنید الان؟ میگن نحن نشیعک الی حفرتک، تا حفره گورت، به قول شما اسپانیا تا باغرزوان، عرض به خدمتون تا ابوالعباس، تا زینبیه، تو رو همراهید میکنیم، بعد میذاریم تو اون خاک، خاکم میریزیم بالات، بعد میگیم خداحافظ، تموم شد. نحن نشیعک الی حفرتک. بعد رو میکند به، دقت کنید، اعمالش که یک عمر انجام داده، زشت و زیبا، رو میکنه به اعمالش، میگه شما با من چه میکنید؟ میگن نحن معک فی قبرک فی برزخک فی قیامتک، ما همراه توییم لحظه به لحظه، در قبرت، برزخت، قیامتت، یا تو را به بهشت میبریم یا تو را به جهنم میسپاریم. که مال طالب، مرا به تجربه معلوم گشت آخر حال، که مال طالب گور است و بعد از آن اعمال. این عمل عزیزان. حالا اینجا خداوند فرمود و ان لیس للانسان الا ما سعا، سرمایه انسان ها نیست مگر عملشون. اما به بیان دیگه قرآن این رو مطرح میکنه، باز این تعبیر واژگانی رو گاهی اشاره کردیم، این طرف سالون تا اون طرف سالون رو کسی میخواد طی کنند، قدم زنان قدم زنان با حوصله قدم بر میدارد میرود، نام این مشیه، به این آقا میگن ماشی. گاهی از این سو تا اون سو کسی شتابان میدود، نام این عدوه، عدو، این میشه عادی. اما گاه این سو تا اون سو رو کسی نه سلانه سلانه قدم کشان نه دوندوان میرود شتاب، بلکه با یه چیزی بین این دو، یعنی نه آرام میره نه جوری که بخورد زمین، بلکه با یه شتاب معقول. نام این چیز سعیه، سعیه. و منها از این کجا به کار میبرید؟ سعیه صفا و مروه. وقتی میرسید به اون، قبلا میرسیدید به اون محتابی های سبز سوق الحناتین، بعد میگفتن اینجا چه بکنید؟ تازه هروله هم باید بکنید، جوری باشه که هروله هم بکنید مثلا تصب. پس سعی، ما معلم ها به دانشجویی که میبینیم لذت میبریم از وجودش و تلاش علمیش میگیم دانشجوی سائی. سعی یعنی تلاش معقول، جدیت مقبول، این میشه سعی. عزیز من، جان برادر، خواهر بزرگوار، قرآن فرمود، تو همه کتاب‌های آسمانی اشاره کردیم، و ان لیس للانسان، چیزی برای انسان نمیمونه الا ما سعا. نفرمود الا ما عمله، نفرمود الا ما عمله، فرمود الا ما سعا. یعنی نه تنها فقط عمل، بلکه کدوم عمل؟ بلکه عملی که همراه با چی باشه؟ سعی باشه. یعنی اگر بنا باشه عمل کنیم، اما عملی که نصفش به خواب باشد، سلانه سلانه، قدم کشان قدم کشان، ره به جایی نمیبریم. وقت تنگ است و اعمال بسیار. تو چشم به هم زدی، ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه دریابی. تا به خود اومدیم نگاه کردیم، گفتن آقا آذر ماه تموم شد، شد 21 آذر، فردا 22، 92 تموم شد. بابا این چه گذاری است، چه شتابی است در این زمان. برای به بند کشیدن این عمر و ادراک این فرصت ها، مگه تو شتاب کنی؟ ولی اونا از تو جلو میزنه زمان. اگه ما شتاب نداشته باشیم، شتاب زمان بر ما چی میشه؟ چیره میشه. ای به شبان خفته، زن مبر که به یاسود، چون تو به یاسودی این زمان زرفتن. گمان نکن تو اگر بخوابی روزگار میخوابد، لذا نیاز به شتاب داری. شک نکنید عزیزان، تو زندگی یا دنیا، موفقیت، برد، رستگاری با کسانی است. با کمال ادب مخصوصا به دوستان جوانم عرض میکنم، اونهایی که شتاب داشتن تو زندگی، یعنی اینها نگذاشتن وقت از کفشون بره به سستی و کندی و تنبلی، و نه، دونستن به قدر الکد تکتسب المعالی، و من طلب الاولا سحر اللیالی، و من طلب الاولا من غیر کد ازا العمر فی طلب المعالی. دونستن ناز پرورده تنعم نبرد راه به جای، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. و لیس للانسان الا ما سعا، و نیست برای انسان مگر اون سعی که داشته باشه. خب این لازمش اینه که انسان بالاخره ینبغی للمؤمن، به تعبیر معصومین، که وقتش رو به بند بکشه، زمانش رو درست استفاده کنه. ببینید داخل پرانتز میگم، عرضم ناتمام نمونه، داخل پرانتز عرض میکنم چرا باید وجود نازنین مولای بزرگ وار ما، امیر المؤمنین، قائد قل المهجلین، شخصیت با عظمت اثار قرون بشری، در اون چه به عنوان وصیت می نویسد، 46 نهج البلاغه، نامه 46 نهج البلاغه، اوصیکما و جمیع ولدی و ذریتی و من بلغه کتابی هازا. بابا مجتبا حسین جان، اینو من دارم به شما می نویسم و تمام ذریه‌ام و هر کسی که در طول تاریخ، این نامه من دست او برسه. این شد وصیت نامه من علی به شما. خب بعد همون اول چی گفت حضرت؟ الله تبغی دنیا و این بغت کما، نگاهتون رو به دنیا اصلاح کنید، چنین کنید که اونا لظالم خصمن و للمظلوم اونا، یار مظلوم باشید، پشت ظالم نیستید. بعد همون فراز نورانی اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم. یعنی چه؟ آقا چیزی نبود که در کنار تقوی مطرح کنید که شما نظم امر رو مطرح فرمودید؟ شما رو توصیه میکنم به تقوی و نظم امرتان. چون عزیزم انسان بدون نظم تو زندگی به تقوی نمیرسه. لازمه نظم یعنی چی؟ ما چی رو داریم منظم میکنیم؟ وقتمون رو. نظم یعنی نظم وقت، یعنی به اصطلاح دوستان عزیز اون تایم منیجمنت، مدیریت زمان، درک اوقات، 24 ساعت رو فهمیدن بس از همین مقدار. و ان لیس للانسان الا ما سعى. اینو نوشتیم و گفتیم در کتاب‌های پیشین. سوم، و ان سعیه سوف یرا. و اینی که گفتیم به موسی، به ابراهیم، به تو هم یا رسول الله، ای محمد الله سلام، به شما هم متذکر میشیم. و ان سعیه سوف یرا. و به راستی و درستی انسان این سعی که در دنیا انجام میدهد به زودی میبیند. خوب دقت کنید. و ان سعیه، یعنی همین سعی که انسان انجام داد، همین که و ان لیس للانسان الا ما سعا، میبیند. سوف، کلمه سوف وقتی بر سر فعل میاد نشانه سرعت. سوف یرا، به زودی میبیند. منتها من میخوام این نکته رو به عزیزان بگم. فرمود و ان سعیه سوف یرا، به زودی میبیند سعیش را. نفرمود میبیند جزاء سعیه، نه که به زودی جزای سعیش رو میبیند، نتیجه سعیش رو میبیند، بلکه به زودی چه میبیند؟ خود سعیش رو میبیند. این اعتقاد ماست. یعنی ما اعتقاد داریم عزیزان جهان قیامت، بهشت، دوزخ چیزی نیست جز نفس خود اعمال ما. یعنی این عمل رو خدا به ما برمیگرداند. در حقیقت اونی که جهنم رو میسازه و اونی که بهشت رو میسازد خود اعمال ما و تجسم اعمال ماست. بنابراین و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، همون عمل جزای شماست، نه جزای عمل جزای شماست، خود عمل جزای شماست. همونه که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، هر کسی مثقال ذره خیر عمل میکند میبیند. چی رو میبیند؟ همون مثقال ذره عمل رو، نیاز نیست جزاشو ببینه. خداوند در قیامت نفس اعمال ما را به ما برمیگردونه. عزیزا اگر انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، اگر خداوند سلسله و سعیر مطرح میکند، قل مطرح میکنه، زنجیر و سلسله و قل و اینها چیزی نیست جز زنجیرهایی که امروز به دست و پای ما هست، زنجیرهای خرافه، زنجیرهای جهل، زنجیرهای تعلق، زنجیرهای شهوات، اینها همون چهره قیامتش میشه، تجسم اعمال ما. تبدیل به قهر خدا میشه، دوزخ خدا هست یا بهشت الهی. فرمود و ان سعیه سوف یرا، و این که انسان به زودی میبیند دقیقا سعی خودش را. ثم یجزاه الجزاء الاوفا. من اینجا به دلیل حساسیت و ایجاد امید خدمت دوستان یه جمله دیگر رو اضافه کنم، بعد ادامه بحث رو مطرح کنم. فرمود الله تذر و وازرتون وزر اخرى. قطعا اینطور است، هیچ کس بار گناه دیگری رو به دوش نمی کشد مگر مشارکت داشته باشه. یعنی چی مشارکت داشته باشه؟ گناه رو یه شخص انجام داده، اما مقدمات گناه رو دیگری براش فراهم کرده است. ما داریم در متون روایت ظلم رو ظالم انجام داده، اما وقتی ظالم میخواسته ظلمی انجام بده دنبال چیزی میگشته که برداره بزنه. یکی از گفته آقا سنگ اونجاست، اینم سنگ رو برداشته زده. اینی که نشان داد سنگ را با ظالم در مجازات شریک میشه در گناه. ظالم میخواست چیزی بنویسه، یه حکم ظالمانهی بنویسه، بعد کسی آمد این قلمش رو براش تراشید، مرکبم گذاشت جلو دستش، گفت آقا بفرمایید. به میزانی که قلم تراشیده است مرکب براش گذارده است، در این ظلم رقم خورده مشارکت میکنه. این قانون الهی است، به میزان عملش هر کسی مسئولیت پذیری باید داشته باشه. یه پله بالاتر برم خدمتون، گاهی بحث عمل نیست عزیزان، بلکه اینجاست. من رضیه به عمل قومن فهو منهم. اگر کسی قلبن راضی به جنایت قومی باشد، به کار زشت جماعتی باشد، این هم متاسفانه بهره‌هایی داره. یعنی شما علیاذ بالله میشنم این فلان جا یه جنایت انجام شد، یه ظلمی انجام شد، میگیم حقشون بوده، خوشحال میشین. خیلی سنگینه. اینه که در باب معروف امیرالمومنین فرمان معروف از قلب شروع میشه، به زبان میاد و عمل. منکرم همینطور از قلب شروع میشه، به زبان میاد و عمل. دوستی معروف و منکرم همینطوره. پس این حساسیت تو این قصه هست. یک، دو، و ان لیس للانسان الا ما سعا. ما چیزی نداریم، بهره ما نیست مگر سعی ما و شتاب ما، عمل با شتاب معقول ما. خب این به لحاظ زندگی دنیا، اینی که انسان به انلیس چاره‌ای نداره جز این که عمل کنه. اما اینو توجه داشته باشید، گاه انسان عمل نمی کند و فائده می برد. به برکت اون عملی که انجام داده است فوائدی رو میبرد که خودش عامل اون نیست. من سن سنت حسنه، هر کسی که سنت حسنه ای رو میگذارد، فعلیه مثل فلهو مثل اجر من عمل بها الى یوم القیامه. تا فردای قیامت هر کسی به این سنت نیک عمل میکند، در ثواب او اون بانی اول شریکه. مدرسه ایه، نمیدانم بیمارستانی است، بناء خیری است، عرض به خدمتون بنیادی است، کتابی است، تألیفی است، تا قیام قیامت استفاده میشه، بهره برداری میشه، اون مؤسسان دارن بهره میبرن. اینم تفضل خداست، این هم لطف خداست، اینم جزء سعیمون محسوب میشه و عنایت الهی. بذارید یه پله لطیفتر این رو بگم که خیلی دلنشینه. عرض به خدمتون وجود مبارک حضرت باقر. قال النبی، فرمودند از زبان خاتم انبیا محمد مصطفی، که رسول خدا فرمود ان المؤمن اذا قلبه، با عرض ارادت به ساحت دوستان مسن مجلسمون عرض میکنم، ان المؤمن اذا قلبه ضعف الكبر، وقتی انسان مؤمن به یه شرایطی از سن میرسه که ضعف پیری میاد تو وجوده، دیگه نمیتونه مثل گذشته خیلی از کارا رو انجام بده، دیگه اون حال برخواستناشو نداره، حال نشستناشو نداره، حال دویدناشو نداره در راه خدا. امر الله عز و جل، خدا امر می کند ملکی را، ان یکتب له فی حالته تلک مثل ما کان یعمل و هو شاب نشید.
خدا ملکی را امر می کند که برای این مؤمن بنویسد همان اعمالی را که در حالت نشاط و توانایی انجام می داد.
خیلی زیباست. اینم میشه جز و انلی سلم انسان الا مازم. یه پله بالاتر بگم.
و مثل و ذالک و مثل این اذا مرض،
هنگامی که مؤمن بیمار میشه توانایی جسمی دیگه نیست، اجازه نمیده. آقا این تب زده 40 درجه، نمیدونم این مبتلا شده است به یه کانسر اونچنانی، به یه بیماری تحت جراحی است، چه است دیگه، اون اعمال، رفتارها، عبادات، خدمات خبری نیست.
و مثل ذلک اذا مرض، هنگامی که مؤمن مریض میشه، وکل الله به ملکن، خدا یه ملکی رو موکل میکند، یکتب له فی سقمه ما کان یعمل من الخیر فی صحته،
خدا یه ملکی رو مقرر میکند برای او مینویسد کارهایی را که اگر صحیح بود، سالم بود، انجام میداد. این همونی میشه که ناکرده چو کرده، کرده چون ناکرده.
حتی یرفع الله و یقبضه، ادامه میدن و عرض به خدمتون به زیبایی مطلب رو بازگو میکنن. و خب حالا روایات زیبایی داریم که دیگه پاره از سعیها تازه بعد از انسان شروع میشه آثار و نتایجش برای انسان. ستتون تلحق المؤمن بعد وفاته، 6 چیزن، خیلی چیزهان، من جمله این 6 چیز که اینها سعیان که قطع نمیشه، یعنی بعد از مرگ هم برای انسان ادامه پیدا میکنه. یک ولدون یستغفر الله، فرزندی که بعد از مرگ برای او استغفار میکند، نشانه خیریست بعد از والدین. و مصحفون یخلفه، صحیفه‌ای که از خودش باقی میگذارد، کتابی، اثری، نبشتهی. قرصون یقرسه، خیلی زیباست، درختی که کشت میکنه تا زمانی که مردم از سایه این میوه این استفاده میکنه و داره بهره میبره.
صدقت ما این یجری، آبی که جاری میکند، بندگان خدا میان در آینده میخورند از این قنات، از این چاه، او داره خیرشو میبره.
قلیب و یحفرو، و ادامه داره، طولانی حدیث بسیار زیبا. این هم میشه زیر مجموعه همون سعی که ناتمام نیست و ادامه پیدا میکند.
ثم یجزاه الجزاء الاوفا، فرمود و ان سعیه سوف یرا، سعیش رو میبیند. و بعد یجزاه الجزاء الاوفا، و جزا داده میشه به یه جزای کامل و وافی از سوی خداوند. پس از یه طرف الله تذر و وازرتون وزر اخرا در باب گناه و شر، از این طرف و لیس للانسان در باب سعی و تلاش و خیر، نتایج کاملا حاصل می شود و می آید.
به اینجا که رسید من دیگه یه جمله رو بگم و بگذاریم انشاءالله برای فردا شب و ختم سوره انشاءالله. و ان الى ربک المنتهی، و پیامبر به درستی که به سوی پروردگار توست انتها، و ان الى ربک المنتهی. از این جمله کوتاه یه استفاده های توحیدی میشه عزیزان، یه استفاده های معاد. استفاده های معادش که با این بحث قبلی هماهنگ روشنه دیگه. ما 3 معنا داریم تو قرآن که نزدیک همه تو این موضوع، یکی ان الى ربک المنتهی، یکی و ان الى ربک الرجعا، رجوع به سوی کیست؟ خداوند. انا لله و انا الیه راجعون. الى ربک الرجعا، رجوع به سوی خداست، الیه ترجعون. سوم الالله تسیر الامور، سیرورت، بازگشت، تحول به سوی خداست. نسبت به قیامت یعنی چه رجوع، منتها، و ان الى ربک المنتهی؟
یعنی پایان کار تمام هستی و وجود در نهایت دست خداست. دیگه چشم بر حکم و گوش بر فرمان، بندگانیم جان و دل بر کف، چشم بر حکم و گوش بر فرمان. دیگه امر توست پروردگار. در حقیقت لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، این خداست که حکمرانی میکند. الله یحکم بینهم، خداست که حکم میکند. یوم القیامه فیما کنتم تختلفون، در همه چیز. پس رجوع به سوی خدا و انتهای به سوی خدا یه معنا از معانی اخرویش، یعنی رجوع به حکم و فرمان خداوند، که دیگه بود منتظر باشیم ببینیم داوری حق در مورد ما چیست. اقض ما انت قاض، حکم کن که تو قاضی هستی. البته این معانی رشیق‌تر، ظریف‌تر، عمیق‌تری هم داره که دیگه حالا ببانه اینها رو تو جلد چهارم مشکات، آخرین جلد مشکات که چاپ شد اومد بیرون، من نوشتم اینها رو که اون حقیقت رجوع، رجوع به اسماء چیه، رجوع به صفات چیه، رجوع به حالات چیه. اونها یک معانی بالاتری است که الان فرصتش نیست عرض کنم. اما نسبت به دنیا عزیزان، و ان الی ربک المنتهی، خوب دقت کنید من ساده بگم مطلب رو. گویا عقلا، حکما، متفکران به این نتیجه میرسن که و ان الی ربک المنتهی، از جهت توحیدی میخوام بگم، در دنیا هر پدیده ای رو که نگاه میکنند خدا را میبینند. منتهی میشه به کی؟ به خدا. اینی که امیر المؤمنین میگه ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، هیچی تو وجود ندیدم الا قبل از آن، بعد از آن و با آن خدا را دیدم. اگه ساده شو بگیم این میشه تمام آفرینش ممکن الوجوده، یعنی میتواند باشد میتواند نباشد. ممکن الوجود یعنی پدیده‌ای که نیاز به پدید آورنده دارد. ممکن یعنی موجودی که در ذات خودش فقیره، نیاز به ممد داره، نیاز به فیاض داره تا وجود پیدا کند. تمام هستی، تمام آفرینش، کل شیء قائم به، به تعبیر امیر المؤمنین در خطبه 109 نهج البلاغه، تمام هستی قیام به خدا دارد. یعنی تمام هستی فقرشون رو، این امکانشون رو خداوند به اونها حفاظه میکنه، وجود پیدا میکنه. بعد شما میگید ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم بذار. میشه و ان الی ربک المنتهی، هر چی رو که نگاه کنید منتهاش خداست. هر حرکتی، هر وجودی، هر اثری، باز بازگشت هم به خداوند است. و ان الی ربک المنتهی و انه هو ازهک و ابکا، و اوست که می خنداند و می گریاند. و انهو هو از حکه و ابکو. خب از ویژگی های ما انسان ها همین هست، یعنی در حقیقت خنده و گریه نشانه چی هست؟ شادی و غم. خیلی زیباست. و انهو هو از حکه و ابکو، اول خداوند کدومو گفت؟ خنده رو گفت، بعد گریه رو گفت. یعنی تقدم خنده بر گریه، یعنی تقدم شادی بر غم. و انه هو ازهک و ابکا، و اوست که می خنداند و می گریاند. خدا وجود ما رو جوری آفریده است عزیزان که ما نیاز به این دو تحول داریم، یعنی وجود انسان نیاز به شادی دارد و نیاز به غم دارد. گاهی بعضیا میگن که انشالله همیشه شاد باشید، انشالله این حرف بی خودیه. انسان نمیشه همیشه شاد باشه. آه سیاه ماتم پدرش رو تش ایستاده دم در مسجد فاتحه پدرش باید شاد باشه بشکنم بزنه؟ خب نمیشه. روز غم غم است، روز شادی شادی است. گفت اللهم اجعل صیفنا صیفا و شتاءنا شتاء. خدای تابستانمون تابستان، زمستانمون زمستان. غممون غم، شادیمون مصیبت، جایی که شادی انسان با غمش آتی بشه. و الا در جای خودش شادی کار خداست، غم کار خداست. من تموم عرضم، فقط یه جمله میگم خدمت دوستان. ببینید، غم و شادی جزء وجود ماست. خنده نشانه شادی است، ما لازم داریم. حالا تو دنیا الان متداول شده، باشگاه‌هایی تشکیل میدن، باشگاه خنده، میرن جماعت دور هم جمع میشن میخندن. اون دو دیگه حالا به هم میخندن، البته دیگه میخندن که نشاط روحی پیدا کنن. توجه دارید؟ من فقط یه جمله عرض میکنم دیگه، چون میخوام فردا شب تمام کنیم سوره رو. ببینید، ما غم و شادی رو میگوییم انه هو از حک و ابکا، که ریشه اون کجاست؟ تو وجود انسان. عزیزان، اون شادی اصالت داره که از جان ما برون میاد و اون غمی اصالت داره که از جان ما برون میاد. اون شادی که انسان میخواد تا دمی از هوشیاری وانهند، ننگ خمر و زمر بر خود مینهند، یه چیزی بخوره که شاد بشه، یه اکسی بزنه که شاد بشه، یه کاری بکنه که شاد بشه، آبروی کسی رو ببره که قاه قاه بخنده، کسی رو تمسخر کنه که دیگران بخنده، آبروی اقوام و جماعت رو ببرد، ترک ها فلان، اصفهانی ها فلان، مشهدی ها فلان، که دیگران تو جمع قاه قاه بخندن. اینها نیست، شادی نیست اینها، اینها انحراف از شادی است. شادی اونی که از جان و روح انسان برون میاد. غمم اونه که از درون انسان برون میاد. نه غم این که آقا نمیدونم تقی ماشین به دیوار خورد و این چک نقد شد و اون سفته چنین شد یا نشد. انه هو از حک و ابک و انه هو امات و احیا. پروردگارا دلهای ما رو بیش از بیش به حقایق قرآن منور و مزین بگردان.